رژیم صهیونیستی از زیر فشار بین‌المللی خارج بشه. آغاز دوباره جنگ علیه غزه به نظر شما چه پیامدهایی برای رژیم صهیونیستی داره؟
آغاز دوباره جنگ حتما باعث تضعیف بیشتره وجهه اسرائیل در منطقه میشه. منطقه خب البته میان افکار عمومی از قبل هم همینطور بوده و در میان دولتمندان هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و جریان تطبیع متوقف بشه. علیه حالن در حوزه جهانی همونطور که دوست گرامی گفتن جهانیان باز هم خروش خواهند کرد و انشاءالله خواهیم دید که توی همین یکی دو روز آینده باز تظاهرات توی مناطق مختلف اروپا و آمریکا خواهیم داشت.
بله متشکرم از شما. خب ما تقریبا دو دقیقه دیگه فرصت داریم، میخوام نظر شما رو هم آقای تخت رونده در مورد همین سوالی که از آقای اسلامیان پرسیدم بدونم.
بله دقیقا، ببینید اسرائیل در واقع همون بحثی که اول بحث مطرح شد دستاوردی تا الان نتونسته از ادامه جنگ پیدا بکنه. این در واقع دور باطلی که گرفتارش شده، شاید همون بحثی که مطرح شد، نتانیاهو در صدد یک دستاورد حد اقلیه که الان شما در واقع اگه نگاه کنید شروط مقاومت کاملا در تبادل اسرا داره اجرا میشه. یعنی آخرین ناکامی در واقع نتانیاهو و رژیم صهیونیستی هم توی آخرین مسئله یعنی تبادل اسرا دقیقا دیده میشه. میخوایم بگم که شاید از رهاورد این حملات رژیم صهیونیستی به دنبال یک دستاورد حد اقلی میگرده که خودشون هم نمیدونن چیه، چون در عرصه نظامی برای اشغال کامل غزه شکست خوردند، برای از بین بردن حماس اهداف کامل در واقع مطرح کرده بودند، علنی از بین بردن حماس کاملا شکست خوردند. و اینکه نتانیاهو دیروز باز تکرار کرد گفت شرایط غزه به ما قبلش برنمیگرده، توی این هم شکست خوردند. به نظر میرسه در واقع در پی یک دستاورد حداقلی میگرده که خودشون هم نمیدونن در واقع اون چی میتونه باشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای اسلامیان. یک بار دیگه از شنوندگان عزیز بخوایم که ما رو با شماره پیامک 30900 تنها نذارن، به سوال پیامکی ما پاسخ بدن. سوال ما از شما این هستش که در مورد تمدید نشدن آتش بس در غزه آیا موافق هستید با توجه به دست نیافتن رژیم صهیونیستی به اهداف اعلام شده؟ یک، این رژیم به دنبال جبران شکست خودشه. دومین عنوانی که این حملات و تهاجمات با چراغ سبز آمریکا انجام میشه. سه، سکوت نهادهای بین المللی و دولت‌ها درباره جنایت رژیم صهیونیستی در غزه باعث تشویق اشغالگران برای تشدید حملات شده. و گزینه چهارم هم همه موارد. 30900 منتظر دریافت نظر شما هستیم. ما رو از رادیو ایران میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و با پیامکی که خدمت شما عرض کردم و انشالله نظر شما رو خواهیم دید. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم با برنامه اذانگاهی صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم. انگار که ذیل اسم شریف حکیم حضرت حق داریم به همه اعلام میکنیم، به خودمون و به بقیه، که این سلم و سلامتی که دنبالش هستیم و اعلام میکنیم همینطوری گتریهی و بی ربط به بقیه زندگی نیست و از یک حکمتی برخوردار هست، از یه استحکامی برخوردار هست. اینجور نیستش که ربط به بقیه اجزای عالم نداشته باشه، در ربط تمام و در یک حکمت کامل قرار هست که بگیم سلام. به اسم شریف الله رحمان رحیم حکیم، سلام. درک این که روابط ما در عالم روابط تقابلی و تعاملی هست، نه روابط یک سویه، باعث می شود که بفهمیم چه کارهایی بکنیم به یاد ملکوتیان خواهیم بود و متقابلان اونها به یاد ما خواهند بود، و چه کارهایی بکنیم یاد ملکوت از ذهن اون خواهد رفت، معنای عالم رو توجه نخواهیم کرد، فریب خورده ظاهر هستی و دنیا خواهیم شد و در نتیجه ملکوتیان و اهل سماوات و اهل معنای عالم انسان رو فراموش میکنن. آیات 30 تا 35 از سوره مبارکه جاسیه، استاد مرحوم شیخ مصطفی اسماعیل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم نصير ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم.
می شود با فرشتگان دعوت کرد به گفتگوی با خدا. رادیو ایران، اذان مغرب به افق تهران، جناب استاد محمد پور.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجكم لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ملاحظه می کنی دعا چه نقشی دارد در نظام خلقت؟ نقش دعا در نظام خلقت بسیار است. یکی از جاهایی که وسائل مادی قطع شود، شخص مادی مأیوس می گردد، ولی شخص الهی هرگز دچار یأس و ناامیدی نمی شود. این ایمان به دعا و اعتقاد به دعا و توجه به پروردگار چقدر ارزشمند و مهم و قدیم است که این اثر را در روح الهیون باقی می گذارد.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
تو عبادت شما عزیزان مقبول درگاه الهی باشه انشاءالله. بحث روز رو از رادیو ایران میشنوید. قبل از اذان ما خدمت دو بزرگوار بودیم، جناب آقای تخت لونده و جناب آقای اسلامیان، و سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما اعلام کردیم. با 30900 با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید که شما با کدام گزینه در مورد تمدید نشدن آتش بس در غزه موافق هستید. با توجه به دست نیافتن رژیم صهیونیستی به اهداف اعلام شده، یک، این رژیم به دنبال جبران شکست خودشه، دوم این که این حملات و تهاجمات با چراغ سبز آمریکا انجام میشه، سوم این که سکوت نهادهای بین المللی و دولتها درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باعث تشویق اشغالگران برای تشدید حملات شده، و گزینه چهارم هم همه موارد. خب در این بخش از برنامه یک آیتم رو بشنویم، یک گزارش از همکارم آقای واعظی در خبرگزاری صدا و سیما که درباره ایستادگی یکی از چهره های دنیا در حمایت از مردم فلسطین.
ادامه فشار حامیان صهیونیسم علیه ایلان ماسک. پس از نظرات ضد صهیونیستی مالک شبکه اجتماعی ایکس، در جدیدترین اقدام اتحادیه اروپا اعلام کرد تبلیغات در شبکه اجتماعی ایکس را به علت سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست متوقف می‌کند و در صورت ادامه دار شدن این رویه ممکن است جریمه هم شود. ایلان ماسک چندی پیش با تایید سخنان یک کاربر پستی مربوط به یک اظهار نظر ضد صهیونیست را بازنشر کرده بود. کارشناسان معتقدند این اقدام اتحادیه اروپا تنبیهی برای مواضع ضد صهیونیستی‌اش باشد. مواضعی که پیشتر نیز با قطع تبلیغات از سوی چند شرکت بزرگ حوزه فناوری برای ایلان ماسک گران تمام شد. در چند روز گذشته 6 شرکت بزرگ همچون اپل، آی بی ام، دیزنی و چند شرکت دیگر که مشتری تبلیغاتی شبکه اجتماعی ایکس هستند اعلام کردند به دلیل پست‌های جنجالی ایلان ماسک دیگر مایل به سفارش تبلیغات به این سکو نیستند. با وجود اینکه ایلان ماسک چند روز قبل برای برداشتن این فشارها به سرزمین اشغالی سفر و با نتانیاهو دیدار کرده، اما پس از بازگشت از این سفر در مصاحبه‌ای نشان داد همچنان بر مواضع خود ایستاده و شرکتش توجهی به این فشارها نمی کند.
افرادی که می خواهند با تبلیغات از من باج‌خواهی کنند، با پول از من باج‌خواهی کنند. بهتر است به جهنم بروند. به جهنم بروید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در دنیا هم با حمایت از مواضع ایلان ماسک شرکت‌های حامی صهیونیسم را تحریم کردند.
من برای بار دوم از دنبال کردن دیزنی و پارامونت منصرف شدم.
ایلان ماسک پای آزادی بیانش ایستاده. من چنین چیزی رو در تمام عمرم ندیده بودم.
از ایلان ماسک برای چنین سخنرانی تشکر میکنم.
برای موفقیت ایلان ماسک در این نبرد دعا کنید. او بار سنگینی بر دوش میکشد.
با وجود اینکه ایلان ماسک در مصاحبه خود بر بحران اقتصادی این شرکت در آینده خبر داده، اما همچنان بر عقاید و مواضع خود پایبند است.
خب بعد از شنیدن گزارش همکارم آقای واعظی درباره حمایت ایلان ماسک از مردم مظلوم فلسطین با آقای دکتر اشراقی صحبت کنیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر. خب گویا بله گویا ارتباط ما قطع شده، ما با مهمانان بزرگواری که در استودیو هستن گفتگو رو ادامه میدیم. بله اومدن، بله متشکرم. آقای دکتر سلام به شما. آقای دکتر اشراقی صدای بنده رو میشنوید؟
سلام
عرض میکنم خدمت شما. متشکرم. آقای دکتر، امروز ما نقض آتش بس رو در فلسطین داشتیم از سوی رژیم صهیونیستی. به نظر شما با توجه به ابعادی که این نقض آتش بس در دنیا داره، چه اتفاقی برای رژیم صهیونیستی بعد از این نقض اتفاق میفته و اینکه شما بفرمایید که آیا ممکنه که ما دوباره با تمدید آتش بس مواجه بشیم؟
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، کارشناسان مستقر در استودیو و دست اندرکاران دیگر برنامه.
ممنون.
ببینید من قد زمان به من بدید که من تنظیم بکنم.
3 دقیقه آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم.
ببینید ما یه شاکله‌ای در رژیم قاصر صهیونیستی داریم.
بله.
که این شاکله رو من تعبیر میکنم به صورت یه پارادایم یا یه گفتمان، ترجمه فارسیش میشه.
بله.
این گفتمان گفتمان ثابت هست و حوادث جزئی در تغییر این گفتمان تأثیر نداره. ممکن هست که دولت‌های مختلفی بیان و در تاکتیک ها تفاوت اعمال بکنن، اونم فقط برای فریب افکار عمومی جهان اسلام، جهان عرب و منطقه خود فلسطین. اما اون چه که به صورت واقع گرایی هست اینه که ما این گفتمان رو به صورت ثابت میبینیم. حاصل این گفتمان چیه؟ وجود یک حزبی مثلا به نام لیکود هست. شما دقیقا حیات حزب لیکود رو دقیقا بر اساس این باید جستجو بکنید که گروهی به نام حماس نمیتواند مورد نابودی کامل قرار بگیره. یعنی اگر لیکود بیاد و حماس رو کاملا مورد انهدام قرار بده، امنیت هست خود لیکود در صحنه حاکمیت رژیم قاسد صهیونیستی از بین خواهد رفت.
بله.
این رو به عنوان یک مقدمه عرض کردم. همینطور در جبهه مقابل، حتی اگر به صورت سرزمینی، حتی به صورت زیربنایی، یعنی در قالب بمباران‌های روی زمین، ما مشاهده بکنیم که عده زیادی نفوس به شهادت برسن، از بین برن.
بله.
و به عبارت دیگر حتی تونل‌های حماس هم یکی یکی مورد اشغال قرار بگیره، گفتمانی که حماس رو به وجود آورده لایتغیره، یعنی اگر یک نسل دیگری بیاید دوباره حماس دیگری رو به وجود خواهد آورد. این رو من عنوان یک مقدمه از کردم که ما تحولات رو بر اساس اون چیزی که گفتمانها در تقابل همدیگر دارن در صحنه جهانی عرضه می کنند مشاهده بکنیم، نه بر مبنای تحولاتی که یکی نقض آتش بس می کند، دیگری دنبال این هست که آتش بس مجدد رو به وجود بیارد. در تسأل هازا این رو عنوان مقدمه از کردم. اما در پاسخ به سوال شما، ببینید، این که امروز یک نقضی صورت گرفته، طبیعتا همطور که کارشناسان محترم شما هم اذعان کردند، قطعا اینها ابزارهایی است که رژیم جعلی صهیونیستی، نه اسرائیل، رژیم جعلی صهیونیستی به نحوی میخواهد از این ابزار برای یک چانه‌زنی دست بالایی در مذاکرات احتمالی آینده ازش استفاده بکنه.
چون واقعا شکست خورد دیگه توی این.
و دقت بفرمایید، اون چه که مهمه اینه که تا اون گفتمان وجود دارد، این شکست ها یا تعابیر دیگری مثل فتوحات و امثال هم به نحوی قابل اعتنا نیست. ما باید به دنبال آن چیزی باشیم که رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون بهش اذعان کردن، اگر اون رو به عنوان ثقل و وتد در نظر بگیریم، اون چه که مهم است این است که امنیت هست مردم فلسطین تأمین خواهد شد و این رژیم جعلی هم بر مبنای وعده‌های الهی آرام آرام به طرف بطلان و نابودی خواهد رفت. پس دنبال پیشبینی نباشیم که وقایع قرار است به کجا برود، دنبال واقع نگری باشیم. واقع نگری این هست و انشاءالله این شجره طیبه اصلش ثابت هست، فرعها به سما، و خون شهدا هم این شجره طیبه رو ارتضاق میکنه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید.
در پناه امام زمان باشیم هممون در این عصر جمعه. از دعا ما رو فراموش نکنید.
خدا نگهدارت. خب، برنامه بحث روز رو میشنوید. بریم به سراغ کارشناسان محترمی که در استدیو هستن، جناب آقای تخت رونده و جناب آقای اسلامیان. آقای اسلامیان، امروز اتفاقاتی افتاد، خب بالاخره با توجه به نقض آتش‌بسی که صورت گرفت، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کردن که مسئولیت تداوم کشتار مردم غزه علاوه بر جنایتکاران رژیم صهیونیستی بر عهده دولت آمریکا و چند دولت معدود حامی این رژیم هم هست. شما هم اشاره کردید و همچنین هیئت جمهوری اسلامی ایران هم در اعتراض به حضور مسئولان رژیم صهیونیستی نشست آب و هوایی سازمان ملل در دبی رو به نشانه اعتراض ترک کردن. اما یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح میشه اینه که چرا ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه حمایت میکنه؟ چه الزامی برای این منظور وجود داره؟ خب توی این مدت هم دیدیم که رسانه‌های بیگانه دائم این رو مطرح می‌کردند که ایران در واقع داره این بحران رو ایجاد میکنه در منطقه، عامل بحران هستش، و همیشه در واقع توپ رو مینداختن توی میدون ایران. میخوام از شما این رو بپرسم که نظر شما چیه؟
بله، عرضم به حضورتون که خب اولا که این بحران قبل از اساسا انقلاب اسلامی و به وجود آمدن جمهوری اسلامی وجود داشته. از 1948 تا 1979 سه جنگ بین عرب و اسرائیل شکل گرفته و هیچ کشوری تا پیروزی انقلاب اسلامی، حتی از میون کشور عربی، با اسرائیل صلح نکرده بودن. این نکته اول. نکته دو